بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس. من خدای بزرگ رو شاکرم که توفیقی داده در فرصتی رو محضر شما بزرگواران، امام جمعه بزرگوار و محترم، اساتید و طلاب گرامی باشند. از بزرگوارانی که پشت صحنه بودند و این برنامه رو ترتیب دادند، شاید نام برخی رو تو ذهنم نباشه، از این جهت عذرخواهی میکنم، نام نمیبرم، از اونها هم متشکرم. علی الله اجرهم و لله درهم. شاید مدت زیادی بود، چند سالی بود که صحبتی بود که همچون نشستی باشه، ولی به موانعی بر میخورد که خواست خداوند تعلق گرفت که مانع هم برطرف بشه. مناسبت ایام رو هم به ویژه میلاد با سعادت بانوی بزرگ اسلام و اسوه همه مردان و زنان تبریک عرض میکنم. موضوعی که قرار با شما، مخصوصا طلاب، من بیشتر خطابم شاید به شما باشه و الا اساتید که مطالب رو کاملا توجه دارند، رسالت روحانیت در دوران معاصر. اگر فضلا ما روحانیت رو به عنوان یک نهاد اثرگذار، اونم نه فقط در اسلام، شما هر مذهبی رو در نظر بگیرید، حتی مذاهبی که ساخته شده دست بشره، یعنی دین نیست، دین وارست، مثل بودیست، بنابراین که حالا بودیست دین خدایی نباشه، یا حتی هندویست، یا هرچه از این ادیان واره ها زیاد داریم، دین واره ها، روحانیتش، آخوندش، کشیشش، خاخامش، یه نهاد اثرگذاره. حتی الان که دوران مدرن و پست مدرن و باز داره میاد دوره های بعدی، باز هم روحانیت اثرگذارش رو دارد. حالا ممکنه یه شخص خاصی در یه جای خاصی اثرگذارش رو از دست داده باشه، ولی وقتی بحث میشه، بحث از نهاده، نه بحث از اشخاص و افراد. اگر اینطور باشه، طبیعتاً رسالتی هم میاد رو دوشش. بله، اگر انسان اثرگذار نباشه یا کم اثرگذار باشه، به همون میزان رسالت پیدا میکند. و اگر اثرگذارش بالا بره، به هر میزانی که اثرگذارش بالا میره، از یک طرف منزلتش بالا میره، اجر و قربش بالا میره، از جهتی رسالتش بالا میره. حالا بحث من بیشتر بحث رسالت روحانیت در دوران معاصره. شما میتونستید، من میتونستم، اساتید شما میتونستن این مسیر رو طی نکنند، یعنی نیاد طلبه بشه، نیاد آخوند بشه، نیاد روحانی بشه، بره دبیرستان، بعدن بره دانشگاه و یه کاری هم انتخاب کنه، یا حتی دبیرستان هم نره، دانشگاه هم نره، بره گوشه بازار یه کار محترمی رو انتخاب کنه، یه تاکسی بگیره، یه مغازه بگیره و کاری رو انجام بده. اما ببینید، من و شما این کار رو نکردیم. خطاب من حتی به طلاب سال اول، سال دوم تا بیاد بالا، ما آمدیم و یه کاری رو انتخاب کردیم که بگیم میخوام دین رو بفهمیم، عمل کنیم و برای مردم بیان کنیم. ببینید، این وقتی که میاد تو زندگی آدم، یه بار رو دوشش قرار میگیره که اون بار رو اگر انجام بده رسالت رو انجام داده، اگر انجام نده مسئولیت داره. من در بحثی که دارم، به مناسبت بحثی که دارم، به چند تا رسالت از اشاره میکنم. رسالت اول، بازم تکرار کنم، خطابم بیشتر به این چهره های جوان و نوجوانی که هست، البته محضر اساتید هم هستی. ببینید، اول فهم دینه، یعنی یک کسی که بخواد رسالتشو انجام بده، مسئولیتشو انجام بده، باید دین رو بفهمه. یه تعبیری رو ما در ضرب المثل فارسیمون داریم، دیدم تو بعضی از تعابیر رهبری معظم هم گاهی استفاده میکنن، به کار میبرن. یک بارش که مطمئنم اینه که بیمایه فطیره، بیمایه فطیره، فطیرم که شد کسی بخوره دل درد میگیره، باید ببرنش بیمارستان. ولذا یک روحانی، یک استاد، یک طلبه باید دین رو خوب بفهمه. فهم دینم به چند تا ترم و چند تا واحد و چند سال نیست. من موافق نبودم، با من مشورت نکرده بودن دوستان، این برنامه شوکران روی اون مقدارش که جنبه شخصی داشت، من اگر مشورت شده بود عرض میکردم این کار رو دوستان انجام ندن، و رو خب قصد اونها قصد خیر بوده. اما اون تکیه آخری که از من پخش کردین آقای فضلی نژاد، دقت کردید یا نه که ما هر چه زحمت بکشیم بازم جا داره، بازم جا داره. حالا این تازه برای فقها بود، این برنامه شوکران، مخاطب من فقیهان بودن، اونایی که ایستاده بر قلند. اما برای طلبه سال 1 و 5 و 6 و 7 و 8 و 10 که خیلی فراتر از اینه، طلاب، سربازان امام زمان، باید دین رو فهمید، باید دین رو فهمید، باید 20 سال 30 سال خوب خواند. من نمیدونم شما چه پایه هستید، به من گفتن از پایه 1 تا 10، بعضن هم شاید سطح خارج. ولی به شما بگم، شما از پایه 1 مثلا تا 10 که بهش میگیم سطح، دوران شیرخارگی شماست. شما 2 تا شیرخارگی داشتید، دارید. یکی اون 2 سال اول که شیر از مادر خوردید، و یه شیرخارگی 10 ساله هم دارید. از مادری به نام حوزه. چرا میگم شیخ خارجی؟ خوب دقت کنید، انشاءالله برنامه بعد محضر جناب آقای اشاعری هستید طلاب، قدری توضیح میدن براتون، مثالاشو ایشون میزنن. ببینید شما یک کارگری مثلا 80 سالشه، یک کشاورزی، خوب کشاورزی میکنه، خوب بیل میزنه، یا مثلا خوب کارگری میکنه، میگن میدونی چرا خوب سالمه، مریض نیست، یه قرص هم نخورده؟ میگیم خوب شیر خورده. یعنی 78 سال بر میگردیم عقب، میگیم خوب شیر خورده، نمیگیم دیشب چی خورده ها، نمیگیم پارسال چی خورده، میگیم خوب شیر خورده. یه مادری داشت قوی، به این شیر داد، این استخون‌ها پر شد، پر از فسفر، پر از مواد لازمه، 80 سالشه داره کشاورزی میکنه، یه قرص هم نخورده. اما یه جوان 20 ساله 25 ساله میشه مجمع الامراض، از هر جاش خلاصه یه مشکلی زده بیرون، میگن شیر خوب نخورده. میگیم یا نمیگیم؟ نمیگیم دیشب چی خورده، چشما پیش چی خورده، چی نخورده، میگیم خوب شیر نخورده. وقتی متولد شد، مادرش مرد، بستنش به شیر خشک و شیر تر و شیر گاو و شیر فلان، این استخوان بندیش ضعیف شد، چه الان 20 سالشه مریضه. ببینید مثالی که براتون زدم، طلبگی مسئلهش این مسئله، حتی دانشجوش هم همینه ها، منتها حالا ما کار به دیگران نداریم، اونا ممکنه یه مدرکی بگیرن و بعدم مطبی هم بزنن یا عنوانی هم پیدا کنن برن سر کار، ولی من و شما که درگیر مدرک نیستیم، ولذا این 10 سال اول رو طلاب مثلش دوران شیرخوارگی فرض کنید، از استاد درس رو بگیرید. الان هم که دیگه این تکنولوژی ارتباطات به جای رسیده که معمولا بهانه رو از دست آدم میگیره که بگه حالا مثلا استاد ضعیف و استاد قویه، استاد با سرعت پیشرفت، انسان بخواد کار بکنه راه داره، راه داره. حالا این کتاب صراط هم که هست من نوشتم، اگر خواستید بعداً ببینید، من نمیخوام وارد اون بحث بشم چون هیچ شاخه به شاخه میشه، از اصل مقصد باز میمونه. قدر خودتون رو بدونید، قدر کارتون رو بدونید. اون زمانی که عاشق عبدالکریم حائری اوج جوانش بود، میدانید که ایشون 4 سال ابتدای طلبگی شد در اردکان گذراند، یعنی اینجا شیر خورد، اینجا شیر خورد و البته بعدش رفت دیگه نجف و سامرا و کربلا و اینها. خب یه طلبی مثل شما بود، البته با امکانات خیلی کمتر، خیلی کمتر، ولی خب شد دیگه آیت الله مؤسس دیگه. و من ادراک من المؤسس، اون یه بحث دیگه ای میطلبد. انسان وقتی تو زندگی این آدم وارد میشه، نمیگم معجزه، اما و حتی نمیگم کرامت، اما شبه کرامت هایی میبینه. خب شمال همین منطقه است، همین سرزمینه، و نشون میده ظرفیت این منطقه رو. من اگر میخواستم نام علمای این منطقه رو ببرم، بخشی از بحثمو میگرفت، طولانی میشد. دوست دارم یه مقدارم سوالات شما رو اگر سوالی باشه پاسخ بدم، نمیخوام طولانی صحبت کنم. یک سرزمین پر از فسفر، پر از انرژی، پر از ظرفیت سابقه ای که داره. ما خودمون بخشی از شاگردیمون رو محضر علمایی که در این خطه و در این منطقه بودند داشتیم. پس اولین کاری که باید فضلا انجام بده یک روحانی، روحانیت، فهم دین. البته برای اساتید که گذراندن یه جور، برای طلاب یه جور دیگه. فهم دین، فهم که میگم فقط چند تا فرمول نیست. فهم دین با توجه به اقتضاعات روز، یعنی هر روز باید روحانیت خودشو به روز بکنه، در اصطلاحات، در نظریه پردازی، در فهم دین. این وظیفه اول، فهم دین. حالا من خیلی نرم اون بالاترها، آنچه که میخوانید طلاب خوب بخوانید. یه مشکلی که همینجا هست اینه که بعضی طلاب میگن خب ما اینا رو بخوانیم برای چی؟ ثم ما ازا بعد ازا به قول عربا. من یادم نمیره یه خاطره ای رو از خودم براتون بگم. ما سال 52 در شهر خودمون ابرکو طلبه شدیم. اولش 23 نفر بودیم، بعد شدیم 2 نفر، 9 نفر، بعد شدیم 2 نفر، بعد شدیم 1 نفر. یعنی من باقی مانده یک گروه 23 نفره هستم. روز اول که ما رفتیم، من 12 سالم بود، 11 سال و خورده‌ای داشتم، کلاس 5 خونده بودم. رفتیم اونجا، حوزم با ما شروع شد. رفتیم سر کلاس، من فکر میکردم حالا میخوان مثلا بگن آقا چجوری مردایی کن، چجور روزه بخوان، چجور مسئله بگو. دیدم نه، استاد اومد یک کتابی دادن دست ما، جامع المقدمات. اولا نمیتونستیم درست بخونیم، الان نمیدونم با چی شروع میشه حوزه ها. اون موقع با کتابی اسم جامع المقدمات، بعد شرح امثله، امثله شرح امثله، ضرب 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 و ضرب ضرب تا ضرب نه. خدایا این چه به درد من میخوره؟ من با اینکه سنی هم نداشتم ولی تعبد من کم بود، یعنی حاضر نبودم زود قبول کنم که خب بالاخره یه بزرگتری این تصمیم رو گرفته. حتی همین عقل رو نداشتیم دیگه. باور کنید که 2 هفته گذشت، من اصلا از طلبگیم داشتم پشیمان میشدم که خب اینا نمیگه مسئله بگو، نمیگه مثلا چجور روزه بخوان، سخنرانی کن، ضرب ضرب ضرب. ولی خب دیگه اون کنار اومدم تا اینکه به هر گذشت. ولی الان که 52 98، ببینید چقدر چند سال میگذره، الان اگر از من سوال کنید به عنوان یک کسی که هیچ تعصبم نداره به هیچ، که این شروع چجور شروعیه، به شما عرض میکنم بهترین شروعه. نمیدونم اولین بار کی به سرش زد، به کلش زد که طلبه ها از صفر شروع کنن. یکی بالاخره به ذهنش رسیده دیگه. اگر از هدایت الهی نبوده، هدایت معصوم نبوده، ذهن خیلی خوبی داشته. ببینید انسان وقتی که ادبیات رو شروع میکنه، همین کاری که شما چند سال انجام میدید، با تراث اسلامی داره آرام آرام آشنا میشه. عرض کردم حالا کلاس بعدی شما رو توجیه میکنن. اولین وظیفه فهمه، اینی که آدم قرص و محکم بگه بالاخره یه بزرگانی تصمیم گرفتن. ببینید اساتیدی رو کار فکر کردن، دلسوزانه دارن کار میکنن و حتما برنامه برای ما مفیده. فهم دین، این کار اول. کار دومی که باید روحانیت انجام بده، رسالتی که روحانیت داره، کار دوم عمل به آنچه که میخونه. ببینید آقایان، یه پزشک ممکنه وقتی مریض میاد سراغش به این نسخه‌ای که میپیچد و مینویسد اعتقاد نداشته باشه، ولی بالاخره نسخهشو میده. حالا یا مریضش خوب میشه اتفاقا، یا مریضش به همین حال میمونه یا بدتر میشه. ولی من و شمای روحانی، روحانیت اگر به آنچه میگوییم عمل نکنیم و معتقد نباشیم، اصلی ترین رسالتمون رو انجام ندادیم. شما شاید کمتر، خطابم به اساتید نیست، خطابم به طلاب بزرگوار آقا و خانم، شما نگاه کنید خدمات به دین عمدتاً از روحانیت بوده، درست؟ ولی عمده ضربه ای هم که به دین خورده از طرف همین روحانیت بوده. این ادیانی که ساخته شده، این مذاهب باطله، حالا صدای من هم ضبط میشه، گاهی باید احتیاط هم بکنم، تو خبرگزاری ها میره، قبل و بعدش رو میزنند و همین رو بلدش میکنن، درد سرم میشه، ولی ما دیگه عادت کردیم. ولی بهاییت رو کی آورد؟ بهاییت رو یه طلبه، حالا چقدر درس خونده بود کار نداریم، عاقل بود، دیوانه بود، هرچی بود، بالاخره از حوزه نجف بود دیگه. بابیت رو کی آورد؟ وهابیت رو در اهل تسنن کی آورد؟ یه طلبه سنی. خب چقدر خون ریخت، چقدر فساد کرد. کی فتوا داد به جواز قتل امام حسین برای عبیدالله؟ عبیدالله ابن زیاد که یه جوان 28 ساله تازه اومده کوفه چموش، کسی تسلیم عبیدالله اون گونه که باید؟ اونی که توانش عبیدالله رو موفق کنه در حادثه عاشورا به حسب ظاهر فتواییست که منصوب به شورای قاضیه، با چند ده سال سابقه قضاوت، گاهی گفتن 60 سال، ولی خب شاید قدری مبالغه باشه، ولی با چند ده سال سابقه قضاوت، یا آخون یا طلبه. ببینید اگر روحانیت بخواد از عمل فاصله بگیره، این میشه، این میشه. لذا دومین رسالت روحانیت عمله، یه جور عمل کنه که آنچه میگوید باورش باشه، مرگ باورش باشه، قیامت باورش باشه. اون فاضل اردکانی خودتون بود دیگه، معاصره با شیخ انصاری، معروف به فاضل اردکانی، مریض شده بود. ببینید فضلا اینا یه شبه حاصل نمیشه ها. مرحوم عاشق عبدالکریم حائری نقد میکنه از یکی از سادات کربلا، یعنی این که دارم عرض میکنم واسطش اینه، برای عاشق عبدالکریم میگه، عاشق عبدالکریم برای آقا مرتضی حائری پسر ایشون، ایشون هم برای ما نقد کرده، گفت این فاضل اردکانی مریض شده بود، مریض شده بود، دکترم گفته بود مثلا آب کم بخور، داره خود تشنه شده بود دیگه چیکار بکنه، رسیده بود که دیگه رفتنیه، به خانمش میگه یه مقدار آب بیار من بخورم، یه مقدار آب میارن و چون دیگه قرارم بوده تمام باشه با همون لحجه اردکانی من بلد نیستم گفت و آب خش خوردم، مردن خشی میکنم. حالا درست میگم یا نه؟ آب خشی خوردم، مردن خشی میکنم. آب خشی خوردم. ببینید این با عمل به دست میاد که انسان مسئله مرگ رو حل کنه. امروزه در یه آماری میخواندم برخی ها از شدت ناراحتی مردن خودکشی میکنن. میره جلو به آینه میبینه چند تا نخ ریشش سفید شده، یه خط افتاده زیر چشمش، یه مریضی پیدا کرده، از اون برم زندگی فول فول پر پر، میبینه باید بره از شدت ناراحتی از مردن خودکشی میکنه. اما این آقا میگه من مردن خشی میکنم، خوب میمیرم، راحت میمیرم. بعدم گفت پاشید برید من میخوام بمیرم، و مرده بود و مرده بود. ببینید فضلا، یه مقداری باید انسان با مراقبت در روز، محاسبه در شب، حالا اگر برسه آخر کار براش یک جایی رو باز میکنم، و تفکر سعی کنه عالم با عمل باشه، روزها مراقبت کنه، شبها محاسبه کنه. این خود منم که دارم میگم فضلا شرمنده ام که من امروز چه کردم، یه روز از عمرم گذشت چه کردم. و تفکر، این که در روایات داریم فکر و ساعت خیر من عبادت سنه، یک لحظه، ساعت نه یعنی 60 دقیقه، یک لحظه تفکر از یک سال عبادت بهتره. روی این حدیث فکر کردید یعنی چه؟ از پیامبر، سندش هم خوبه، هم سنی ها دارن هم شیعیان، که رسول خدا فرمودن یک لحظه فکر و ساعت خیرون من عبادت سنه. این وقتی انسان اهل تفکر باشه به هر حال بعضی کارها نمی کنه دیگه، وقتی روز مراقبت کنه، شب محاسبه کنه، پشتوانش هم تفکر باشه، اینطوریه. پس رسالت دوم عمله، عمله. سوم، خب حالا یه روحانی درس خوند، شد عالم بزرگ، شد عاشق عبدالکریم، خودسازی هم کرد، کافیه، تازه خودمون رو رسیدیم. دیگران چی آقایون؟ از شما سوال میکنم، آیا ما در مقابل دیگران این آیه که اول صحبتم خواندن و از اخذ الله میثاق الذین اوتوا الکتاب لتبیننه للناس، قرآن میفرماید ما از عالمان، عالمان اهل کتاب یهود و نصارا و عالمان اسلام فرقی نمی کنه، میثاق گرفتیم، میثاق بیان، میثاق تبلیغ. یه جوانی رو روز قیامت، دختر یا پسر، از اردکان میارن صحنه قیامت. این که عرض میکنم خوب دقت کنید، نامه عملش پر از کسافتکاری، آلودکاری، نماز نیست، روزه نیست، تلاوت قرآن نیست، نماز شب نیست، غیبت هست، دروغ هست، نگاه به جنس مخالف نگاه حرام هست، مال حرام هست، به این جوان میگم که حلا عملت. اساتید ذیل آیه فلله الحجت البالغه ببینید، حلا عملت، چرا عمل نکردی؟ این چیه؟ این چه نامه عملیه؟ میگه خدایا نمیدونستم، بلد نبودم. امام صادق میفرماین بهش میگن حلا علمت یا حلا تعلمت. خب چرا یاد نگرفتی؟ به نظر شما این جوان سکوت میکنه؟ از شما سوال میکنه. روز قیامت هم روز وانفساست. میدونی جوان چی میگه؟ این جوان میگه آقا من به ما نگفتم، آخوندا به ما نگفت، امام جمعه نگفت، استاد مسجد، روحانی مسجد نگفت، کسی به ما نگفت. یعنی توپو میندازه تو زمین من و شما. میگن خب مال کجا هستی؟ میگه مال اردکان یزدم. مال چه دورانی هستی؟ قرن 14 15 مال فلان دهه. خب علمای اردکان کیا بودن؟ اولا میرن سراغ آیت الله، آیت الله العظماش، هر چی باشه. بعدا همتون میان پایین، حجت الاسلام و المسلمین، حجت الاسلام. شما گفتید یا نگفتید؟ اگر دیگه آقای خدا، آقای فرشته، من گفتم، این خطبه های منه تو نماز جمعه، همش هم که ضبط دیگه، همش ضبط، این سخنرانی های من تو مسجد، این ماه رمضان، این محرم. ولی اگر نگفته باشیم، فضلا طلا حرف منو جدی بگیرید، چی میشه؟ اگر ثابت بشه که ما نگفتیم، خطبه خواندیم، مسجد داشتیم، ماه رمضان منبر رفتیم، محرم رفتیم ولی نگفتیم، یا اصلا نرفتیم، چیزایی دست دهم گفتیم به جایی که اولویت ها رو بگیم، وقت چی میشه؟ بچه ما میشیم مسئول. بعد ما باید جواب بدیم. و این حدیث خیلی باید من و شما رو تکان بده که امام صادق میفهمانی ان الله لم یأخذ علی الجهال عهدا به طلب العلم حتی اخذ علی العلماء عهدا به بذل العلم للجهال. امام میفرمایند خدای متعال مسئولیت یاد گرفتن دین رو بر عهده مردم نگذاشته مگر اینکه قبلش مسئولیت بیان رو بر عهده علما گذاشته. یعنی اول میپرسن کی گفتی یا نگفتی، بعد سوال میکنن اون جوان یاد گرفت یا نگرفت. فرقم نمیکنه طلبه چه خواهر باشه چه برادر، این مسئولیت هایی که دارم میگم برای هر دو قشره. فهم دین خوب، عمل به آنچه که انسان میفهمه، و سوم تبلیغ دین. تبلیغ دین. چهارم، اگر دقت کردید تو بخشی از فرمایش همین امروز که پخش کردن از رهبری معظم بود، چهارم من اسمشو میذارم تحقیق دین. یعنی چه؟ یعنی اگر کسی بتونه دین رو اجرا کند غیر از تبلیغ. حالا این ممکنه یه طلبه‌ای نتونه یا یه روحانی قدرتی نداشته باشه، اما خب یه روحانیست که در حرم قدرت شهره، بخشی از کشور دستشه یا کل کشور دستشه که باید دین رو عملی کنه و اجرا کنه. حالا ممکنه در قوم و خیشش اقوامش باید عملی بکنه، اینم وظیفه دیگریست که به عهده روحانیت هست. خب من کدوم آدرس هم؟ کلید واژه شد بزنید. ذیل آیه 187 آل عمران، امروز دیگه آدرس دادن ول شده دیگه، کلید واژه رو میزنن. ذیل آیه 187 آل عمران، اونجا حدیث رو تو کتب متون تفسیری اونجا میتونید پیدا کنید. خب ببینید، اینا چیزایی بود که من یادداشت کرده بودم به عنوان رسالت روحانیت بیان کردم. دو سه نکته آخر صحبتم عرض کنم و سوالاتم زیاد رسیده، حالا یا همه رو یا بخشش رو جواب بدم و بحث رو تمام کنم. طلاب، فضلا، چه سال اول باشید چه سال چهلوم پنجاهوم، قدر خودتون رو بدونید. من فرصت نکردم روایاتی که راجع به عظمت عالمه، من همش رسالت رو گفتم. شما دارید گوشه این مدرسه قدم میزنید، گاهی وقتا امام زمان ناشناخته وارد این مدرسه میشن، وقتی میبینه یه طلبه داره مطالعه میکنه، داره مباحثه میکنه، میخواد با تراث جدش امام صادق آشنا بشه، برای این طلبه دعا میکنه. من و شما چقدر میخوایم قربان امام زمان بریم؟ چقدر برای امام زمان دعا میکنیم؟ گاهی اگر پولی دستمون برسه ولو کم، برای امام زمان صدقه میدیم. مگه برای سلامت امام زمان دعا نمی کنیم؟ اگر بعضی ها، من سراغ دارم، برای امام زمان گاهی خون میریزن، گوسفند قربانی میکنن، شما فکر میکنید امام زمان برای سربازانشون صدقه نمیدند؟ نماز نمیخونند؟ این به نظر شما کم ارج و قربه؟ کم منزلته؟ یه پدر وقتی که بچهش، یه مادر وقتی پسرش دخترش در مسیر باشه برای صدقه نمیده؟ ما الان پدران و مادرانی داریم که هر روز برای بچه هاشون نماز میخونن، برای سلامتیشون میگن دعای پدر و مادر مستجاب میشه، نماز میخونن، دعا میکنن. فکر میکنید امام زمان کمتر از یک پدر هستن؟ امام رضا که فرمودن ما مثل پدر مهربانیم برای شیعیان، امام زمان برای بعضی از شما طلبا سنم نمیخواد بگید اونا مخصوص مراجع، نه، طلبه سال اول. وقت بود براتون حدیثشو میخوندم، یعنی امام زمان گاهی برای طلبه سال اول صدقه میدن، برای طلبه سال اول دعا میکنند. این کم منزلته، این کم قربه. البته اگر خدای نکرده انسان زیادم نافرمانی بکنه، گاهی آق امام زمان میشه که امام زمان بگن من تو را آخ کردم، خب تو چه سربازی هستی برای من؟ اینی که میگم قدر خودمون رو بدونیم. من چیزی که ندارم به شما بدم، معمولا تو جلسات میرم یه هدیه معنوی میدم به اونها، روزی دو رکعت نماز طلاب، اگه تا الان عمل نمی کردیم از این به بعد، اگر شرط این کار اینه که میگن گوینده خودش عمل کنه، بگم که از قبل از طلبگی، از اوائل طلبگی یادم نیست، خیلی وقته نشده من روزی مثلا دو رکعت نماز برای امام زمان نخونم. اینم میگم نمیخوام مرید پیدا کنم، نمیخوام، میخوام اثر بذاره عرضم رو شما، اثر بذاره. دو رکعت نماز برای امام زمان اگه تا الان نداشتیم از امروز، نگیم هم امروز حالا شنبه است باشه اول ما، اول سال ول میشه. شما این لامپو نگاه میکنی، این لامپ هم خودش روشنه، هم روشنایی میده، درسته؟ من و شما داریم لذت میبریم. ولی اگر این رابطش با کارخانه مولد نیرو قطع بشه چی میشه؟ میشه یه شیشه، باید مواظب باشید نشکنه، که ممکنه خطرم داشته باشه. من و شما اگر ارتباطمون با امام زمان قطع باشه، مثل این شیشه، مثل این لامپی که ارتباطش با کارخانه تولید برق قطعه. اما اگر ارتباط با امام زمان پیدا کردیم، نورانیت پیدا میکنیم، برکت پیدا میکنیم. حتی امام زمان هم نسبت به خدا همینه ها، چون نور اصلی اوست، الله نور و سماوات و الارض. مطلع این نور میاد تو مجرای امامت، از مجرای امامت میاد میرسه به روحانیت، به مردم. این ارتباط، این دو رکعت نماز و این کلیده. شما لامپو خاموش میکنید قطعه، کلیدو میزنید لام روشن میشه. البته باید پشتش نیرو باشه. این دو رکعت نمازی که شما میخوانید، این انشالله یاد بود باشه اینجا. دو رکعت نماز برای امام زمان تو اون وظائفی هم که گفتیم موفق بشیم. چون یه سوال هم اینه که حالا چه کار کنیم موفق بشیم؟ چه کار کنیم درس بخونیم؟ میخوام بخونیم ولی میخوام عمل کنیم ولی لیز میخوریم. این ارتباط با امام زمان یکی از راهاشه. یه ذکر دیگم میگم انشاءالله. اینا چیزاییست که طلاب عزیز تجربه شده. ذکر صد قل هو الله هر روزه. امروز شنبه است دیگه، صد تا قل هو الله نگید آقا اینقدر مدرسه کار برامون گذاشته، خیال شما راحت کنم هر چی شما کار داشته باشید دیگه بیشتر از ما که ندارید، که یعنی تعارف بزنیم کنار، ما که بیکار نیستیم، که کار داریم دیگه. خواستن، شما میخواد برید مثلا بیرون نان بگیرید، ماسک بگیرید، اصلا تو تاکسی نشستید، یا تو منزل میخواد خانمتون غذا بیاره، خانم تو آشپزخونه، 5-6 دقیقه میشه. اگر فرصت بود براتون میگفتم چه خبره تو این قل هو الله احد. قل هو الله احد امیرالمؤمنین قرآنه، همینطور که علی ابن ابی طالب قل هو الله احد عالم تکوینه. حالا هر که به کنه مطلب رسید، حالا لازمم نیست خوب تصور کنیم، یه رابطه بین امیرالمؤمنین و قل هو الله احد. منتها خود بنده آقایون این کارو میکنم، شنبه سوره قل هو الله کامل ها با بسم الله رسول خدا، یک شنبه امیرالمؤمنین، دو شنبه فاطمه زهرا، سه شنبه امام حسن، تا جمعه دوم 14 معصوم امام زمان، دوباره هفته سوم از رسول خدا. حالا لازم هم نیست که هی فکر کنه الان هفته چندمه، چه روز هفته است، نوبت کیه، اون خودش میره بالا جاشو پیدا میکنه. از همین امروز انشاءالله این یاد بود باشه، اگر انجام دارید دوستان بزرگوار شما با ما مرتبطن، آقا محسنی، دیگران، اگر عمل کردید تا 2 ماه 3 ماه من ذکر بعدی رو میگم، اگر هم عمل نشد که خب همین هم من بی خود گفتم دیگه، این مقداری وقت گذاشته. اینم نکته ای بود که میخواستم از فرصت استفاده کنم. انشاءالله فرق هم نمی کنه روز باشه شب باشه، با وضو باشیم بدون وضو. حالا این باید سبح الحمد رو با وضو رو به قبله لازم نیست، البته باشه خوبه، اما در ذکرهای مستحب بر خودتون سخت نگیرید. انشاءالله که شما رو در سیمای عالمانی بزرگ هاشم عبدالکریم، آقای داماد، آقای فکور، فاضل اردکانی و بزرگان، انشاءالله در ردیف اون عالمان بزرگ شما رو در آینده جهان اسلام ببینیم. الحمدلله رب العالمین. نوشتن که اظهار محبت کردن، اونا رو نمیخونم. نوشتن بخشی از بی‌انگیزگی طلاب به وضعیت اقتصادی اونا برمیگردد. به نظرتون با این وضعیت میتواند 20 سال شیرخواری کند در حوزه؟ ببینید این که کسی بگه طلاب، حتی اساتید، توجه میکنید صحبت نباشه. این که کسی بگه طلاب حتی اساتید بدون مشکلند، خب حرف بی خودی زده. منتها یه نکته میخوام عرض بکنم و اون اینه که با همه این مشکلاتی که شما الان دارید و عموم طلاب دارن، ما بیخبر نیستیم، اما هیچ زمانی وضعیت روحانیت مثل الان نبوده از نظر امکانات. من یادمه ما شرح لمعه شروع کرده بودیم، من دنبال مسالک بودم، مسالک الافهام، تمام قوم رو گشتم این کتاب رو پیدا کنم در کنار شرح لمعه مطالعه کنم، مال شهید ثانی پیدا نکردم. حالا حجرمون چجور بود، امکانات ما چجور بود بماند. الان اینه، شما یک کتابخونه یا یک نرم افزار در اختیارتون باشه، یک کلمه رو میزنید کل اون چی که لازم دارید میاره. برنامه های درسی بیدر و پیکر تکرار میکنم. آقایان یا خواهران، یه وقت کسی نگه فلانی خبر نداره. نه، بنده هم خبر دارم، هم خود من مراحلش گذروندم. اما ببینید ما، و نمیخوام بگم مسئولان وظیفه ندارن، حالا اگر من بگم مسئولان دارن تلاش میکنن، شاید شما بگید که فلانی از قم آمده مثلا میخواد دفاع کنه، ولی اینجور نیست، چون آدم مسئولیت داره. همین پریشب جلسه ای بود با مسئول خدمات حوزه جناب ربانی راجع به بس از همین مسائل، یعنی واقعا اونام تلاش میکنه. اگه من باید شهادت بدم اینجوری شهادت میدم. اما سعی کنید شما این آخر کتاب صراط ببینید، یه مقدار اینم توجه کنید، شما زندگی آخوند خراسانی رو ببینید از همین آخر کتاب صراط. آخوند خراسانی یه طلبه درجه دو نیست، ایشون هم در علم، هم در مرجعیت، هم در سیاست مشروطه ایستاده بر قله است. اما زندگیش هم ببینید، میگه پولی که یک شمع بخرم شمعی روشن کنم نبود، میرفتم نزدیک توالت، اونجا مینشستم از شمع توالت استفاده میکردم. 40 سال نان خورش من داغی نان بود. یعنی اگر میگفتن زور چی خوردی، میگفته نان و داغ، نان و داغ. تکرار میکنم طلاب، بعد نگید فلانی، من نمیگم وضعیت اینطور باشد، بایدم تلاش بشه و میشدم، ولی یه مقداری همت رو باید بالا برد، تسلیم رو باید برد. به تعبیر دیگه که آخر قسمت وقتی ببینید، انسان باید زندگیشو باکس باکس کنه. یعنی چه؟ یعنی یه جوری قرار بده که اگر یه مشکل در یه جا هست، در جای دیگه خودشو نشون نده. طرف بچهش فوت میکنه، دیگه هیچی از همه چیش باز میمونه. مرحوم امام خمینی وقتی آقا مصطفی مرد، خب آقا مصطفی که یه بچه ناتوانی که نبود، آقا مصطفی خمینی، ایشون اومد گفت که از الطاف خفیه الهی بود. پدری هم نبود، بگیم عاطفه پدری نداشته. صاحب جواهر، یه جای جواهر میگه، میگه من الان دارم این کتاب می نویسم، تازه از دفن نمیدونم عروسم کی کی کی، پسرم کی، یادم نیست دقیقا، تو فقه و عقل من آوردم از جواهر. مفتاح الکرامه، میگه من دارم کتاب می نویسم تو سنگر اون سورت العشرین عراق با انگلیس. یه مقداری به هر حال اونا وظیفه دارن، تلاش کنن و میکنن. ما هم طلاب اساتید وظیفه داریم که تا میتوانیم، البته ممکنه بعضی جاها آدم مثلا باید یه کاری هم کنارش انجام بده، حالا یه مدتی یه کاری رو انجام بده که بتواند مثلا به زندگیش برسه، اما اینکه تا یه چیزی طبق میل ما نیست بگیم دیگه کل درس رو میذاریم کنار، من فکر کنم این فرافکنیه.
آجا اکشم از زیر یک دقیقه یک حوالی لباس کنید، یک منظورش بیده گوزن،
حالا بذاری تو
بعدت متحلی مشکلات زیاد میشه، مجرد دیگه مشکلات نرم خودمون کشته مرسه افتانی، این مشکلات بعد از متحل شدن پیش میاد.
حالا بعد از متحل شدن هم باید برنامه‌ریزی بکنه، دارم عرض میکنم دیگه، باید برنامه‌ریزی بکنه. حالا ممکنه یک کاری باید بگیره، خب بگیره. ممکنه حتی ببینید ما نباید بسته عمل کنیم، حتی ممکنه مثلا به جایی که بخواد حالا 30 سال 40 سال بمانه، ناچار بشه بره در یه شهرستان در کنار کارش درس ادامه بده، و اون 20 سالی که من میگم شیرخواری کنه در طول 25 سال 30 سال انجام بده. گاهی ما تو برنامه ریزی خشن رفتار میکنیم، تک گزینه هستیم. من دوست ندارم خیلی این کتاب رو آدرس بدم چون نویسندهش خودمم، ولی بخوام منصفانه بگم کتاب خوبیه، این کتاب سرات همه اینا رو پاسخ داده. سوال کردن که گاهن در حوزه های شهرستان استاد قوی ممکن است در هر دستی نداشته باشیم، چه کنیم بتوانیم فعل یا ادبیات خوب بخوانیم؟ اگه هم بخوایم صوت اساتید رو گوش کنیم وقت زیادی نداریم، چون کلاس های موجود رو باید برویم، راهنمایی بفرمایید. خب این چیزیست که در خود قمش هم هست، بگم بهتون، یعنی ما در خود قم هم اینطور نیست که همه طلاب از همه اساتید راضی باشند. من گاهی وقتا چیزی رو بگم به شما، خود من درس بعضی اساتید رفتم که اگه شما ها امروز بخواد برید یک ساعت نمیرید، از بس بیان سنگین یا حتی غیر مسلط، ولی دیگه از طریق مطالعه، مباحثه، دیدن حواشی، و اگر هم بتونید صوت رو مثلا یه مقدار گوش کنید، اگر حتی نهی که حالا انسان هی سر کلاس نره، هی تخلف کنه، ولی به هر حال راهایی که هست. این رو از آقای اشاعری هم که میان طلاب سوال کنن، ایشون جوابهایی رو دارن به این مسئله میدن. ورود طلاب به رشته‌های تخصصی به چه نحوی باید صورت بپذیرد تا یک طلبه به عنوان خروجی حوزه بتواند پاسخگوی نیازهای متعدد و مختلف جامعه باشد و صرفا محدود به یک زمینه جزئی خاص نباشد؟ ببینید شما طلاب این دوران شیرخواری که باید بگذرونید، یعنی نگید من میخوام برم تخصصی کلام، تخصصی تفسیر، تخصصی قضا. من مخالف رشته های تخصصی نیستم، ولی این دورانی که گفتم شیرخواری برای همه تخصص ها لازمه. منتها بعدش البته بستگی به علاقه ای که دارید میتونید انتخاب کنید و البته اون زمان باید با اساتید دیگه هم مشورت کنید. پس بنابراین دورتون رو بگذرونید و برای تخصصی هم هر کدوم که علاقه داشتید برید. یه سری اطلاعات عمومی هم لازم دارید. این که نوشتید که ما تک جانبه نباشیم، تک ساعتی نباشیم، حالا به تعبیر بنده، خیلی اینا با مطالعات جانبی. شما فضلا چقدر مطالعات جانبی دارید؟ تو این تعطیلی ها که پیش میان من این اصطلاح زیاد به کار میبرم. فضلا از الان به بعد کلمه تعطیل رو دیگه به کار نبریم. ما تبدیل داریم نه تعطیل. تابستون حوزه علمیه تعطیله، جمعه تعطیله، نمیدونم 22 بهمن تعطیله، تبدیله. از اساتید موفق برنامه بگیرید و اون جهتی که گفتید صرفا محدود به یک جانب خاصی نباشه درسته، درسته، اما از طریق مطالعات جانبی میتونید خودتون رو به روز کنید، برسانید و اگر چیزی مطرح بشه پاسخ بدید. ما الان خیلی از اساتید و حوزه رو داریم هیچ کمتر از حقوقدانهای دانشگاه ندارن، ولی یک روزم کلاس به نحو آکادمیک، به نحو کلاسیک نرفتم. از اونا هم کم که نمیارن و من خواستم دست پایین بگیرم، با هر کدومشون هم بحث بکنن رو دست اونا هستن. چرا؟ چون به طور نهادینه آثار اونا رو دیدن، مطالعه کردن، اونا ذهن طلبگی هم که کمک میکنه از اونا جلو هم میزنن. پس بنابراین بخشی از این رفتن تو تخصصی هاست، بخشیش با مطالعات جانبی است. نوشتن نظر شما برای رسیدن یک سیل به سمت اشتهار برای طلبه‌ای که لمعه رو شروع کرده چیست؟ چه برنامه‌ای رو پیشنهاد میکنید؟ لمعه رو چگونه بخوانیم؟ واکنش من طلبه که 4 سال حوزه بودم ناظر به جامعه و سیاست چگونه باشد؟ خب چند تا سواله. ببینید ظاهراً بزرگواری که این سال نوشته شرح لمعه رو مشغوله، سال 4 و 5 این هاست. ببینید الان من جوابی که به شما میدم همینی که فرایندی که بخواد به اجتهادم طی بکنید باید همین سیر رو برید جلو. یعنی الان نمیخواد برنامه ویژه‌ای شما تعریف کنید برای رسیدن به اجتهاد که مثلا بگید این درس ها رو من میخونم، کنار این باید یک به اصطلاح بخشی، یه لاینی هم مثل کنار جاده لاین رو باز میکنن برای خروج مثلا اضطراری، بگید من خب یه لاینی هم کنار این جاده اصلی باز کنم برای اجتهاد. نه، شما اگر همین مسیری که الان طی میشه، البته دیگه نحوه مطالعه، نحوه مباحثه، چون اینا آدابی داره که در کتاب صراط هست، حتی کنار شرح لمعه چی بخونیم، شرح لمعه رو چگونه بخونیم، اینا رو هم میتونید از آقای اشاعری سوال کنید، همم اگر فرصت نشود چون همه اینا در اون کتاب اومده اونجا ببینید. اجمالا الان برای شما خواندن همین سطوح با کیفیت خوب که کیفیتش اونجا آمده شما رو انشاءالله به اجتهاد میرسونه. البته بعد که رسیدی خارج، مرحله خارج، درس خارج، حتی اونجا یه نسخه های خاصی هست که چون اکثریت شما هنوز به مرحله خارج نرسید، منم وقت ندارم البته، اینو الان فاکتور میگیریم، ولی الان جواب عمومی اینه که به همین شکل بخوانید. راجع به واکنش طلبه ناظر به جامعه و سیاست ببینید، این که کسی بگه طلبه چون سال چهارمه پنجمه کار به سیاست و نظام و انقلاب و رهبر و رهبری نداشته باشه، این به نظر ما درست نیست. بالاخره ما یه وظایفی داریم. امروزه ما باید نسبت به کشور، نسبت به نظام، نسبت به رهبری، انقلاب، اون اصول اساسی و کلی، حالا نه خطوط جزئی و ریز، خب ما مسئولیت داریم. اما ببینید یه دفعه مسئولیت یک نفر مرجع تقلیده، او یه مسئولیت داره، یه دفعه طلبه است. خب طلبه باید آشنا به این مسائل باشه، حوادث رو ببینه، در صحنه‌های لازم 22 بهمن میشه حضور داشته باشه، 2 اسفند میشه سنش اقتضا میکنه رأی‌گیری داشته باشه، تا میتواند البته به طور منطقی طلاب، بعضی وقتا واقعا طرف نمیتونه دفاع هم بکنه بدتره، اما اگر میتواند باید دفاع کنه. اما به شما بگم ورود کنه به ریز برنامه، خدای نکرده مبتلا به بدخلاقی بشه، به غیبت بشه، به تهمت بشه، به سوء ظن بشه، به تایید زید و عمرو باشه، دنبال این خط دنبال اون خط، برای شما صلاح نیست دیگه. حالا جزئیات بیشترش رو از مدیر مدرسه، از اساتیدتون بگیرید. یعنی من اون چی که تجربم هست، یه طلبه بی تجربه هم نیستم بگید حالا شما تجربه نداری یا تو حوزه نیستی یا ارتباط نداری. خدا رو شکر من تا این ساعتی که الان معذر شما هستم کمتر تقریبا هفته ایست که در یه مدرسه، حالا در قم بیشتر، حالا نگیم هفته بگید 2 هفته یه بار، سالی چندین جلسه ما داریم با همین شماها، ارتباط هم سعی کردم قطع نشه. اون چه که دارم عرض میکنم با یه نگاه میدانی و کار میدانی دارم عرض میکنم. نوشتید که این رسالت و نمیدونم در طول همان یا در عرض، مگر تهذیب مقدم نیست بر علم آموزی؟ ببینید این که حالا اینا در عرضن یا در طول، اگر منظور اهمیت، همه اینا اهمیت داره، البته خود تهذیب اهمیتش بیشتر، ولی یه دفعه حواسون باشه فکر نکنیم حالا که تهذیب اهمه اونوی دیگه میشن غیر مهم. ولی اینا نمیشه ترتیب گذاشت، مثلا طلبه سال اول بگه من 2 سال اول میخوام خودسازی کنم، مدیر مدرسه میگه چرا درس نمیخونی، میگه من دارم خودسازی میکنم، انشالله سال سوم شروع میکنم درس خوندن. حرف خیلی معذرت میخوام مزخرفیه، یعنی که در طول هم در عرض هم انسان باید، بله مثلا تبلیغ، خب تبلیغ باید یه حدی آدم بار بزنه دیگه، یه طلبه سال اول دوم چی میخواد بره بگه؟ حالا همون جام اگر دید مثلا یه کسی داره وضو بد میگیره، البته مؤدبانه مثل وضو گرفتن امام حسن، مثل ارشاد جاله امام حسن باشه، دیدم پیرمردی بد وضو میگیره، امام فهمودن که پیرمرد من یه وضو میگیرم ببین من درست میگیرم یا نه، اونا گفت بگیر، خب بچه است دیگه، حالا یه بچه داره به یه بزرگتری میگه. امام هم یه وضو خیلی خوشگل، منظم، مرتب. پیرمرد فهمید، گفت که اگه وضو شما داری درست میگید، من دارم اشتباه میکنم، بعد همه خوب بس درست بگید. ببینی خیلی لطیف و ظریفه. اما حالا یه کسی بخواد رسماً تبلیغ بره، اون در طول ایناست، وگرنه مثل تهذیب یعنی ترک گناه، انجام واجب و رو خودکار کردن، خب اینا در کنار درس خواندنه. فرمودن که نوشتن که استاد از با فرمایش رهبر اعظم که فقط اهمیت زیادی دارد، چرا فقط در سال اول طلبگی تدریس می شود؟ چی تدریس میشه؟ چرا فقه امروز به روز رسانی نمی شود و اینقدر برنامه های در رابطه با فقه و مدیریت این مسائل چرا اینقدر ضعیف است؟ ممنون. حالا اظهار محبت. ببینید دقیقا منظور این عزیز حوزوی رو متوجه نشدم. چرا فقه امروز به روز رسانی نمی شود؟ خیلی کار شده. اینو بذارید به عهده ما که آیا بگیم کار شده یا نشده، اما نیاز خیلیه. یه دفعه مثل بعضیا که نمیدونن واقعا و مطالعه نکرده میگن حوزه چه کار کرده، تو این 40 سال چه کار کرده. من فرصت بود میگفتم حوزه چه کار کرده، ولی نمیگم نمرش 20ه. به من بگن نمره بده، میدم نمره 17 16 18، نمره 5 و 10 هم نمیدم، نمره 20 هم نداره. کار زیاد شده، کار باید زیاد بشه. اون سوال اول رو از اساتید چون من خیلی متوجه نشدم. اینم که همینه، بله. چرا دروس فقه به روز نمی شود؟ برخی مسائل برای 50 100 سال پیش است و امروزه نیازی نیست. یا من نمیدونم، ظاهرا تو کلاس ها مثلا برخی مسائل هست. اگر اینو حال باید بیشتر
منظور مثلا تو مکاسب عناوینی که هست
ها مکاسب، بله. ببینید راجع به مکاسب، خود من البته از کسانی هستم که معتقدم باید یه بخشای از مکاسب حذف بشه و به بخشایی که کاربرد بیشتری داره پرداخته بشه. ولی یه چیز به شما بگم، گاهی وقتا درون همون مسائلی که به نظر شما بول ابل برای فلان هست، درون همونها قواعد و اساسی استخراج میشه. الان ما زائدترین بحث به نام بحث عبید و عماد داریم یا نداریم؟ نداریم که، هیچ کس هم الان نمیخونه. ولی برخی از مسائل فقه سیاسی ما تو همون بحث عبید و عماد که من در فقه و مصلحت آوردم آدرسم دادم. یعنی اگر احیانا احساس میکنید، چون اینو دیدم بعضی از طلبای جوان هم دست گذاشتن، خب پخشم میکنم، شما طلبه سال سوم چهارم هم میخونید، جواب که ندارید بدید که تحت تاثیر قرار میگیرید. من اول گفتم خود بندم مخالف نیستم حذف بشه، ولی شما وقتی کتابی دارید میخونید درست بخونید. تا همون بحثایی که هست گاهی قواعدی وجود داره که این قواعد بعد در فقه قراردادها به کار میاد. این دو جلد کتابی که من نوشتم، فقه و حقوق قراردادها، بسیاریش متخذ از قواعدی است که تو خود همین مکاسبه. شما یه بحثی در مکاسب میبینید، من یادم وقتی میخونید تمایز البایع مال مشتری، میگفتن این چه به درد میخوره؟ یه کسی میره یه نون بخره، خب زمان قدیم مثلا تخمق میبرد نون میگرفت، حالا پول میبرن. گندم میبرد تو مغازه عدس میگرفت، خب کی فروشنده بود کی خریدار؟ این گندم میداد اون عدس میگرفت. شیخ اعظم اینجا یه بحثی داره، تمیز البایع من المشتری، اگه مکاسب خوانده باشه. من یادم وقتی میخوندم میگفتم خدایا این چرا حسش نمیکنن. مرحوم دکتر مهدی شهیدی، حقوقدان معروف ایران، میگه پایان نامه من در فرانسه، فرانسه که میدونید ماده حقوق موضوع است، فرانسه کشور از نظر حقوق موضوع کشور دست اوله، اصلا دست اوله، اوله. خیلی از حقوق مدنی ما شکلیش از فرانسه است. خب میگه من پایانامم همین بحث تمیز و بایه من المشتری بود، از مکاسب که نقل میکردم استاد فرانسوی ما میگه این دقت ها ماره کجاست. این مسئله تو نون سنگک و تخم مرغ و گندم و عدس خودشو نشون نمیده، ولی وقتی میاد در معاملات کلان بین المللی چند ملیتی، اون وقت معلوم میشه بایه کی باشه، مشتری کی باشه، چه آثاری داره. البته اینا رو باید یه مقداری اساتید منتقل کنن، یه مقداری خود طلبه مطالعه بکنه. این آفت طلبه فاضلی که سوال کرده که هی بگیم این مسئله باید من بفهمم. الان بعضی ها پیدا شدن که رو بعضی از مسائل اصول دست میذارن، زوائد اصول، این زائده. آیا من طلبه باید تشخیص بدم زائده؟ و اگر من رسیدم این مسئله زائده، دیگه بر همه مبانی زائده. من به شما بگم خود منم از کسانی هستم که معتقدم بعضی مسائل میشه با مطالعه تمام کرد، اما دارم به شما عرض میکنم این نباید مثل خوره بیفته به جان ما و آنگونه که باید درسمونو خوب نخوانی. خب آقا من خسته شدم و این اگه یکی دوتا بود من جواب میدارم ماشاءالله. بله باشه، اینجا دیگه بگید که فلانی هم تحقیق کرد که ایشون جواب بده. خداوند شما رو از علمای بزرگ قرار بده. خدا کنه انشاءالله که هرچی مرضی آقاست، مرضی امام زمان، ما رو به اون راه هدایت کنه برای سلامتی وجود عزیزش، همه خدمتگزاران به اسلام، اونایی که طلب ما دارن، استاد ما بودن و الان بین ما نیستن، رهبری ما عزم، عالمان دین، سلامتی خودتون، اساتید، اساتیدمون، صلوات خدا.
طیب الله حفظم. تقدیم تشکر داریم از استاد عزیز جای علی دوست که همه ما رو به فیض رسوندن. حالا بخشی از این سوالات من در حدی هست که استاد اشعری هم که